بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام مروی، جلسه پنجم، صفحه 7.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و نور الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. ثم ان هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه التریقیه و اخرى على وجه الموضوعیت جار فی الزن عیزن فإنه و ان فارق العلم فی کیفیت الطریقیه حیث ان العلم طریق بنفسه و الزن المعتبر طریق بجعل الشارع. بحث در زمینه قطع بود. عرض شد که 5 مطلب کلی و مهم در رابطه با قطع مطرح می شود. 4 مطلب رو قبلا اشاره کرد. مطلب 5 در حقیقت مربوط به قطع نیست و به عنوان استطراد ذکر می شود، مطلبی است در رابطه با زن. مطلب این است که می فرمایند ما گفتیم قطع بر 3 قسم است: قطع طریقی و موضوعی طریقی و موضوعی وصفی. 3 قسم برای قطع درست کرد. البته همینجا تو پرانتز عرض میکنیم قبل از اینکه به مطلب بپردازیم، برای قطع تقسیمات بیشتری هم متصور میباشد. مرحوم آخوند صاحب کفایه قطع رو به 5 قسم تقسیم میکنه. در بین متأخرین کسی که مطلب تازه داره، امام امت قدس الله نفسه می باشد، ایشون بنابه نوشته مقررشون در تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 94 قطع رو به 7 قسم تقسیم می‌فرمایند. حالا دیگه فقط اشاره بود، دوستان خواستن مراجعه می‌کنند. حالا بگذاریم. شیخ انصاری می‌فرمایند این 3 قسمی که برای قطع ذکر کردیم، همین 3 قسم در رابطه با زن هم جاری است. یعنی زن هم بر سه قسم است: زن طریقی که شارع او رو در لسان دلیل لحاظ نکرد، و زن موضوعی طریقی که در لسان دلیل اخذ شده ولی واقعا طریق است، و زن موضوعی وصفی که در لسان دلیل اخذ شده و جزء موضوع است. نهایت یه سری تفاوت ها بین زن و قطع وجود داره. که به سه تفاوتش اشاره میکنه. قطع طریقی حجت بود به ذاته، ولی زن طریقی نیاز به جعل شارع داره. شارع باید بگه خبر ثقه حجتون و قیاس لیس به حجت. فرق دوم، قطع طریقی وسط واقع نمی شد، حد وسط نمی شد، و حجت هم به او گفته نمی شد، ولی زن طریقی هم حد وسط واقع میشه و هم به او حجت گفته میشه. خب چند تا فرض شد؟ دو تا فرض. بله خیلی. فرق سوم این است که می‌فرمایند زن چه موضوع باشد، زن موضوعی باشد یا زن طریقی باشد، مطلقا حجت نیست. به خلاف قطع طریقی که مطلقا حجت در هر زمان از هر کس به هر شکل، ولی زن مطلقا حجیتش و محدودیتش برمیگردد به دلیل شرعی. شارع کدام زن رو با چه خصوصیت حجت دونسته، چه طریقی باشد چه موضوع باشد. این تفاوت ها یه وجه اشتراک هم زن با قطع داره و اون وجه اشتراک این است که چنان چه قطع طریقی امارات شرعی و استصحاب به جاش می نشستند، زن طریقی هم همینطور است. زن طریقی بقیه زنون و استصحاب قائم مقامش میشن، ولی زن موضوعی چیزی قائم مقامش نمی شود و به او حجت هم نمی گوید. با ذکر این نکته مطالب پنجگانه باب قطع تمام میشه. ثم ان هذا الذي ذكرنا، سپس بدان این مطلبی رو که ذکر کردیم که اون مطلب بیان از این است، من کون القطع ماخوذا تارتا على وجه طریقیه. گفتیم قطع تارتا طریقی است و اخرى على وجه الموضوعیه، و تارتا به نحو موضوعی است جار فی الظن ایضا. این تقسیم بندی در رابطه با زن هم جاری، یعنی زنم تارتا طریقی محضه، تارتا موضوعی طریقی و تارتا موضوعی وصفی. فانه از اینجا وارد میشن، میخوان اولا تو پرانتز یک فرق رو بین قطع طریقی و زن طریقی بیان کنن. فانه پس به درستی که اون زن و این فارق العلم ولو غیر از علم است، با علم فرق داره، فی کیفیت طریقیه، در کیفیت طریقیت زن با علم فرق داره. فرقش اینه که علم طریقون به نفسه ولی زن طریقون به جعل شاره، حیث و انل علم طریقون به نفسه، زیرا علم طریق به ذاته هست و زن المعتبر طریقون به جعل شاره، زن معتبر طریق به جعل شاره، یعنی چه به معنا کونهی وسطن فی ترتب احکام متعلقه، به این معنا که زن حد وسط واقع می شود در ترتب احکام متعلقش به خلاف قطع طریقی. از اینجا اشاره به تفاوت دومه که قطع طریقی حد وسط واقع نمی شود ولی زن طریقی باید حد وسط واقع بشه. اینا توضیحات چند قبلا گفته ای. وقتی شما زن داشتی که این مایه خمر است، باید بگی هازا مزنون الخمریه، نمیتونی بگی هازا خمرون. پس زن حد وسط واقع می شود، به معنای بودن اون زن حد وسط در ترتب احکام متعلقش، چنانچه قبلا اشاره کردیم به این مسئله. با وجود این دوتا تفاوت، لکن الزن قد یؤخذ طریقا مجعولا الی متعلقه، زن گاهی اخذ می شود طریقی که جعل شده به متعلق خودش، یعنی زن گاهی زن طریقی است، و قد یؤخذ موضوعا للحکم، و گاهی زن موضوع حکم اخذ می شود. اینجا دقت کنید، یه مطلب رو کتاب داخل پرانتز نوشته، سواء کان موضوعا علی وجه طریقیه لحکم متعلقه او لحکم آخر، چه زن وضع شده باشد بر وجه طریقیت، یعنی نهاده شده باشد بر وجه طریقیت، چه زن ما که طریقی هست طریق باشد برای حکم متعلقش یا برای حکم دیگر، یعنی چه لحکم متعلقه او لحکم آخر، دو تا مثال بذاریم واضح میشه. زن گاهی طریق به حکم متعلقش، مولا میگه اذا ظننت به ان هذا المایع خمرن فحرامون علی. اگه گمان داشتی این مایع خمره بر تو حرامن، ظنم فرضینه ظن طریقیه، بگید موضوعی طریقی هستش. خب اینجا حکم حرمت ثابت شده برای متعلق زن که خمر باشه. اینجا این مثال میشه زن طریق لحکم متعلقه، برای حکم متعلق زن که خمر باشه. گاهی مثال میاد زن در باب به وجه طریقیت عقد میشه، حکمی رو ثابت میکند حکم دیگری رو، حکمی که ربطی به متعلق خودش نداره. چطور؟ مولا میگه، مثال مشهوریه، مولا میگه اذا ظننت بان هذا المایع خمرا فتصدق بدرهم. ممکن اینجوری بگه مولا، اگه گمان کردی این مایع خمره باید یه درهم صدقه بدی. اینجا یک حکمی ثابت شده که حکم صدقه دادنه، که هیچ ربطی به متعلق زن نداره که خمر باشه، حکم جدای از اون. میفرمایند پس فرق نداره چه وضع شده باشد زن بر وجه طریقیت برای حکم متعلقش یا برای حکم دیگر، یعنی حکم دیگری رو ثابت کنه. این جمله تا اینجا داخل پرانتزه. از اینجا میخوام یه وجه اشتراک بین زن و بین فرد ثابت کنن، لکن زنی که طریق به متعلقش هست یقوم مقامه سائر طرق شرعیه. اینجا قائم مقام این زن میشود سائر طرق شرعیه، یعنی چنانچه قطع طریقی سائر طرق به جاش مینشد، زن طریقی هم قائم مقام داره. فیقال این اذن انه حجتون، به این زن حجت هم میگوید. اونجا فهم داره با اینجا، اونجا لحکم آخره بود، اونجا به این شکل خوندیم لحکم آخره، یعنی برای حکم موضوع دیگر، اینجا میخوانیم لحکم من آخر، برای حکمی دیگر. اینجا صفت و موصوفه، اونجا مضاف و مضاف الیه بود. البته حاشیه رسائل رو نگاه کنید، بعضی از محشین در همین کتابای رسائل قدیمی در حاشیهش می نویسن که در پاره از نسخ این عرض کنم که لحکم متعلقه او لحکم آخر وجود نداره. در پاره از جاها این مسئله وجود نداره، اصلا یه حرف رو ذکر نکردن مرحوم شیخ در پاره از نسخ. بعد اون آقا می نویسه که ممکنه ناسخی محشی ای رو به عنوان حاشیه در کنار جمله نوشته باشه، بعد در نسخ بعدی ماتن او کسی که یاد داشت میکرده خیال کرده جز متنه، ای رو در داخل متن آورده. لذا در تفسیر خود این مسئله هم دوچار استراب شدن آقایون. حواشی رو نگاه کنید، من ساده ترین بیان رو گفتم، بیانی که قشن قابل فهمه، به الا بعضی هایی رو به حکم واقعی حکم ظاهری برگردوندن، حرفایی زدن که خلاصه خیلی مجدی و مثمر نیست، نیست زمینی که مقدار پیچیدگیم داره. خواستیم به بعضی از حواشی دقیق مراجعه کنیم. خیلی خوب، یک وقد یؤخذ موضوعا لا علی وجه طریقیه. گاهی زن اخذ می شود موضوع نه بر وجه طریقیه، یعنی گاهی زن زن موضوعی است، زن طریقی نیست. باز اینجا له حکم متعلقه او له حکم آخر، همون مثال برای حکم متعلقش باشه، یعنی زن بیاد اینجا حکم رو برای متعلقش ثابت کنه، مثل فنه و حرام زن میاد حکم رو ثابت میکنه برای متعلقش که خمر باشه، یا نه برای حکم، یا نه حکم دیگه رو ثابت کنه تصدق به درهمه. خب اگه زن موضوعی باشد ولا یطلق علیه الحجه این اذه، زن موضوعی با قطع موضوعی فرقی نداره، بهش حجت نمیگوین، حد وسط واقع میشه ولی حجت نمیگوین. میفرماین لذا فلابد من ملاحظت دلیل ذالک، ما باید دلیلی که زن درش عقد شده نگاه کنیم ببینیم چی جوره، زن طریقی عقد شده یا زن موضوعی عقد شده. ثم الحکم بقیام غیره من الطرق المعتبره مقامه، اگر دیدیم زن طریقی عقد شده حکم کنیم به قیام غیر زن از طرق معتبره مقام زن، حکم کنیم به این که طرق دیگر به جای زن می نشیند، مثلا استصحاب به جای زن می نشیند. لکن الغالب فیه الاول، لکن غالب در این زن اول است، یعنی لکن غالب این است که عرض کنم به حضور شما به عنوان موضوع عرض شده، به عنوان جزء الموضوع عرض شده، نه به عنوان طریقیت. یک تفسیر در لکن الغالب فی الاول، تفسیر دوم که بهتر هست اینه که لکن الغالب فی الاول یعنی اون قسم اوله که زن به عنوان طریقیت عرض شده نه به عنوان موضوعیت. و هو الحق و ینبغی تنبیه على امور الاول هل القطع حجه سواء صادف الواقع ام لم يصادف. عرض شد که چهار تنبیه در ذیل رسالت القطع بیان می شود. تنبیه اول در رابطه با تجری، حالا معنا می کنیم توضیح. در این تنبیه پنج مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول ذکر یک مقدمه است، یک مقدمه رو ذکر. مطلب دوم تحریر محل نزاع است، یا بگید بیان موضوع بحث که ما میخوایم چیکار کنیم، تجری یعنی چی. مطلب سوم نقل تک تک اقوال در مسئله و بررسی ادله، هر قولی چه دلیلی داره. مطلب چهارم اشاره به قول حق و مختار شیخ انصاری. مطلب پنجم اقسام تجری. این پنج وارد مطلب اول میشیم که مقدمه باشه. ایشون میفرمایند در مبحث گذشته گفتیم که قطع طریق است و حجت است ذاتن. به این معنا که اگر قطع برای انسان پیدا شد، با کمک یک حکم شرعی و نظر شارع ما به نتیجه میرسیم. مثلا شما یقین کردید این مایع خمر است، اینجا یک کمک از شارع میگیرید، شارع باید حکم خمر رو مشخص کنه، یعنی بفرماید الخمر حرام. تا شارع این نظر رو داد شما به مطلوب رسیدید، صغرا کبرا درست بگید هازا خمر خب شارع هم کبراشو گفته ولی خمر و حرام فهازا حرام. این مطلب معلومیست از گذشته واضح، ولی در رابطه با زن مطلب فراتر از این. در زن شما وقتی زن به یک شی پیدا کردید، دو کمک از شارع میگیرید برای که به مطلوب برسید. شما ظن و گمان پیدا کردید که این مایع خمر است، خب یک کمک از شارع میگیری که باید شارع فرموده باشه الخمر و حرام، یک کمک. کمک دوم شارع باید بفرماید از زن و وجهتون، این مطلب دوم رو هم باید شارع بفرماید، بعد شما نتیجه گیرید. این مقدمه بحث که خیلی هم به مطلب بعدی ربطی نداره، خلاصه ذکر نمی کردن این مقدمه رو هم، مطلب بعدیشون محل نزاع ما در بحث تجری معلوم بود ربطی این مسئله نداشت. حالا دقت کنید، مطلب دوم تحریر محل نزاع برای تحریر محل نزاع عرض می کنیم که قطع انسان بر دو قسم است، تارتن قطع مطابق با واقع در می شما یقین داشتید این مایع خمره، خب بعدم واقعا همینجور بوده این مایع خمر، یک مورد. ولی تارتن این قطع شما مخالف با واقع در میان، شما یقین داشتید این مایع خمره، بعد معلوم میشه اشتباه کردی، با یک تجزیه در آزمایشگاه معلوم میشه اشتباه کردی، سرکه بوده خمر نبود. به این قطع میگن جهل مرکب، یقین داشتید خمر معلوم شده بعد اشتباه کرد، بهش میگن جهل مرکب. حالا دقت کنید، با یک مثال محل نزاع مشخص بشه. شما یقین داشتید یه ظرف خمر، خمرم حرام، ولی آمدید مخالفت کردید با حکم شارع، این مایع رو آشامیدید، اگر این مایع واقعا خمر بود اینجا به شما میگن عاصی، یعنی معصیتکار، یعنی نافرمان، اما اگر آمد و این مایه خمر نبود، طرف خورد و دید نشعه نشد، خمر نبود، سرکه بود، به این شخص نمیگن عاصی، چون معصیت نکرده، خمر که نخورده، سرکه خورده. به این شخص میگن متجری. متجری یعنی متحذر، یعنی آدم لاابالی، یعنی کسی که خیال میکرده یه وظیفه داره، وظیفه شو درست انجام نده. خوب دقت کنید، شکی نیست شخص متجری که دیگه معلوم شد کیه، شکی نیست شخص متجری رو عرف مذمت میکنه. یه حرفی داشت عرف بهش میگه تو خبث باطنی داری، تجری مذمت عرفی داره. محل بحث اینجاست، دقت کنید، آیا متجری عقاب و عذاب شرعی دارد یا نه؟ آیا فردای قیامت متجری مثل عاصی عقاب می شود یا عقاب نمی شود؟ باید ببینیم عقل چی می گه. عقل میگه متجری عقاب داره یا نه؟ این محل بحث. در تنبیه اول می خواهیم در محور این مسئله بحث کنیم. حالا تا اینجا بخونیم ببینیم کجا نیست. و ینبغ تنبیه على اموره، سزاوار است در چهار امر تنبیه بشه. الاول و امر اول، هل القطع حجت سواء صادف الواقع ام لم يصادف. این تیتر تیتر درستی نیستش. این تیتر هل القطع حجت سواء صادف الواقع ام لم يصادف تیتر صحیحی نیست که توی کتاب زده برای مسئله. اجازه بدید عبارت و مسئله رو بخونیم، بعد متوجه میشیم که نقص این تیتر کجا. انه قد عرفته، اول وارد اون مقدمه میشن که خلاصه مقدمه این بود که قطع به ذات حجت و ما از قطع نتیجه گیری میکنیم به اضافه یک نظر شارع. قطع داشتیم، یه نظر شارع هم بهش اضافه میکنیم، نتیجه گیری میکنیم. ان القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه، قاطع در عمل به قطع و در نتیجه گیری نیاز نداره، الا ازیده، فقط به یک چیز نیاز داره، به یک نظر شارع نیاز داره، نیاز ندارد به بیشتر من الادله المثبته لاحکام مقطوعه، نیاز ندارد به بیشتر از اون دلیلی که ثابت کند حکم مقطوع را، یعنی حکم خمر را، فقط نیاز داره به یک دلیل شرعی که بگه الخمر حرام. فیجعل ذالک، پس قرار میدهد همون دلیل را کبرا برای سقرایی که قطع پیدا کرده است به اون سقرا. اولا قطع پیدا کرده هازا خمرو، اون کبرای شرعی رو زمینش میکنه، میگه والخمرو حرامه، فیقطع به نتیجه، پس قطع به نتیجه پیدا میکنه. فاذا قطع بکون شیء خمرا، اگر قطع پیدا کرد که یک چیزی خمر هست، و قامت دلیل علا کون حکم الخمر فی نفسها هی الحرمه، و دلیلم قائم شد در این که خمر فی ذاته فی نفسه بدون نظر به علم و جهل حرامه، فیقطع به حرمت ذالک الشیء، پس قطع پیدا میکنه که خمر حرامه، شکی نیست. این مقدمه. بعد اضافه شد به این مسئله که در حقیقت علت ذکر این مطلب برای همین نکته است، ولی شخصی که گمان به یک مسئله داره نیاز به دو تا نظر شرعی داره. اولا گمان پیدا میکنه هازا خمرون، بعد باید دو تا حکم شرعی زمینش بشه، یکی حکم خمر بیان بشه، یکی هم زن حجت بشه، با این دوتا نظر به نتیجه مطلوب میرسه. حالا علی ای حال توی مقدمه ثابت شد که قطع به ذات حجته، لکن الکلام، از اینجا میخوان مطلب دوم رو وارد بشن، محل نزاع رو بیان کنن. لکن کلام در این است که قطعه، این که قطع این آقا، هل هو حجتون علیه من الشارع، تنها و تنها در همین مورد و در این تنبیه حجت، نه به معنای لغویشه، نه به معنای اصطلاحی منطقیه، نه به معنای اصطلاحی اصولیه. خوب دقت کنید، حجت در اینجا به معنای مؤاخذه است. حالا میگیم چرا. لکن کلام در این است که قطع این بنده خدا آیا حجت است بر علیه خودش از ناحیه شارع، یعنی آیا شارع مؤاخذه می کند این بنده خدا رو، وین کان مخالفا للواقع فی علم الله، ولو قطعش مخالف با واقع باشه در علم الله، یعنی ولو این مایعی رو که خورده خمر نبوده، سرکه بوده، یعنی این آقا متجری بوده، آیا متجری از شارع مؤاخذه میشه؟ یعنی شارع عقابش میکنه یا نه؟ فیعاقب علی مخالفته، پس عقاب میشه بر مخالفتش یا نه؟ چرا میگیم حجت به معنای مؤاخذه است؟ چون اگه حجت به معنای خودش بگیریم، این من الشارع در اینجا لغو میشه. بگیم قطع حجت از ناحیه شارع، خب ما که قبلا اثبات کردیم که قطع به ذات حجته، دیگه من الشارع یعنی چی؟ حجت علیه من الشارع معنا نداره. پس حجت در اینجا معنی مؤاخذه، یعنی عقاب خلاصه، که از مطلب معلوم میشه.
بله.
موجب اسکاتش میشه. ما به تعویل باید برگردانیم به اون حرف، الا نمیشه. به تعویل باید برگردانیم به اون حرف. اگه تعویل کنیم، توجیه کنیم، و الا نه، حجت در اینجا معنی یه مؤاخذه باید بگیم. حالا عبارت رو دقت کنید. خب نتیجه همون میشه. ایشون اولا میفرماین حجت بر علیه او از ناحیه شارع، نتیجه حجیت اینه که معاقب میشه بر مخالفتش. ما میگیم نه، حجت به همون معنی مؤاخذه است، و یعاقب علی مخالفته، نتیجه مؤاخذه میشه. مؤاخذ، آیا این آقا اخذ میشه از ناحیه شارع، یعنی مورد بازخواست قرار میگیره یا نه؟ اگه مورد بازخواست قرار گرفت، فیعاقب علی مخالفته، اون وقت بر مخالفت این قطع عقاب میشه. او انه حجت علیه اذا صادف الواقع، یا نه، اون قطع حجت است بر علیه فرد، یعنی مورد مؤاخذه قرار میگیرد فرد بر علیه قطع خودش، اذا صادف الواقع، اگر مصادف واقع بشه، یعنی اگر شخص عاصی باشه، اگر شخص عاصی بود عقاب میشه، اگر شخص متجری بود عقاب نمیشه. حالا کدوم یکی از اینا؟ به معنا انه، مثال میزنن، به معنای این که لو شرب الخمر الواقعی عالما عوقب علیه، به این معنا اگه خمر واقعی رو با علم خورد عقاب میشه، یعنی این آقا که علم داشت کاسه خمره، اگر خورد و واقعا خمر بود عقاب داره و عذاب داره یا نه. به معنا انه لو شرب الخمر الواقعی عالما عوقب علیه فی مقابل من شربها جاهلا، در مقابل کسی که این شراب رو به صورت جهلی خورده، که این ربطی به بحث ما نداره، اینو نمی آوردن هم بهتر بود. حالا اون قید عالمان رو اینجا میخوان عرض کنم که توضیح بدن، در مقابل کسی که جاهل بوده بگیم که این شراب خورده، خب عقاب نداره. کسی که جاهل بوده این مایه شراب، خیال کرده آب بوده خورده، خیال کرده سرکه بوده خورده، این 100% عقاب نداره. این داخل پرانتز چی؟ لا انه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا، نه این که مکلف عقاب بشه بر شرب اون چرا که قطع داشته به بودن اون چیز خمر، و ان لم يكن خمرا في الواقع، ولو خمرا در واقع نبوده، متجری بوده، ولی بازم عقاب داره. کدوم یکی از اینا؟ ظاهر و کلمات این فی بعض المقامات الاتفاق على الاول. مطلب سوم در نقل اقوال و ذکر ادله در باب تجری سه قول وجود دارد. قول اولین است که متجری مثل عاصی عقاب دارد، یعنی متجری هم عقاب دارد. کسانی که قائل به این قولند سه دلیل بر مدعاشون اقامه میکنند. دلیل اول اجماع است. آقایون میگن ما اجماع داریم در پاره از مسائل فقهی، علما بل اجماع فتوا میدن که متجری عقاب دارد. مرحوم شیخ به دو مورد اشاره میفرد، یعنی البته مستدل اشاره میکنه، مرحوم شیخ هم ذکر میکنن به ازای قولشون قبول ندارن. حالا میرسیم. مثال اول میفرمایند اگر کسی یقین داشت یا زن داشت فرق نداره که 10 دقیقه به غروب خورشید و آخر وقت باقی مون، اگه توی 10 دقیقه نماز نخونه نماز ظهر و عصرش قضا میشه. اینجا اگر این فرد مخالفت کرد با حکم شرع نماز نخوند، این فرد عقاب میشه. چه بعدن معلوم بشه که این نظرش درست بوده، یعنی همون 10 دقیقه با آخر وقت مونده بوده، یا نه بعدن بفهمه که 1 ساعت به وقت باقی بوده، یه اشتباه کرده، خیال کرده 10 دقیقه. درست مثل این که ظرف خمر رو خورده به خیال این که خمر بس فهمیده نه، یعنی خلاصه متجری بوده. میگن مطلقای شخص عقاب داره، چه عاصی باشه و چه متجری. البته مرحوم شیخ انصاری این مثال رو قبول ندارن، یعنی میفرماین در این مثال ما اجماع نداریم. مرحوم علامه و بعضی از علما در این مثال توقف کرد، فرمودن در صورت تجری ما نمیدونیم عقاب داریم. در فتوای دیگری مرحوم علامه و بعضی دیگر از علما تصریح کردند که اگر متجری باشد، یعنی بعداً معلوم بشه 1 ساعت به آخر وقت مونده بره نمازش بخونه، ای آقا عقاب نداره. پس این مثال مثال برای اجماع نمیشه. مثال دوم فرمودن کسی که به سفر می رود و یقین داره یا گمان داره سفرش خطرناکه، این سفر سفر معصیته، نماز شما تموم بکنید، مطلقا چه بعدن معلوم بشه سفر خطرناک بوده واقعا یا خطرناک نبوده، یعنی چه آسی باشه و چه متجرد. پس بنابراین از این دو مثال میفهمیم که علما اجماع دارن برای که شخص متجری هم عقاب میشود. این یک دلیل شد. بله، ظاهر و کلمات هم فی بعض المقامات، ظاهر کلمات علما در بعضی از مقامات اتفاق بر قول اول است، یعنی بر این که انسان قاطعی که مخالفت با قطعش بکنه مطلقا عقاب داره، چه عاصی باشد و چه متجری باشد. کما یظهر، از اینجا وارد دلیل اول میشه، چنان که ظاهر میشود من دعوا جماعت، از ادعای گروهی از علما اجماع را علی ان الظن ذی قلبه، اول زن رو ذکر میکنن بعد میگن قطعا حکمش همینه به طریق اولا، بر این که ظن ذی قلبه کسی که گمان داره که وقت تنگه، اذا اخر الصلاة اگر نمازشو نخونه به تأخیر بیاندازه، بگه 10 دقیقه به آخر وقت مونده ولش کن نماز نمیخونم، نمازم قضا شد شد، اینجا عصا معصیت کرده، یعنی عقاب میشه. وین انکشف بقاء الوقت، ولو کشف بشه بعدن بقاء الوقت، ولو بعدن بفهمه متجری بوده هنوز وقت باقیه بره نمازش هم در وقت بخونه، ولی بازم عقاب داره. خب سوال اینجا که بحث زن، ما بحثمون در قطعه، میفرمایند اگر آدمی که زن دارد و تجری کند عقاب داره، پس آدمی که قطع داره مخالفت با قطعش بکنه به طریق اولا عقاب داره. فإن تعبیرهم به زن زیق، پس به درستی که تعبیر علما به زن زیق برای بیان پایین ترین دو فرد رجحانه، رجحان یک طرف دو فرد داره، فرد پایینش زنه، فرد بالاش قطع هستش. وقتی مخالفت زن در باب تجری عقاب داشته باشه، مخالفت قطع که فرد بالاتره به طریق اولا عقاب داره. فیشمل القطع به زیق، پس شامل قطع به زیق هم میشه به طریق اولا. خب این یک مثال. مرحوم شیخ انصاری فعلا جواب نمیدن از این دلیل، تو پرانتز این مثال رو ردش میکنن ها. نعم حکی عن النهایه، بله حکایت شده از نهایه شیخ طوسی و مرحوم استاد ایشون شیخ بهایی، التوقف فی الاسیان، اینا توقف کردن در اسیان، آیا معصیت کار هست فرض در اینجا یعنی توقف کردن، بلکه در کتاب تذکره تصریح کرده به این که معصیت نکرده، لو زن ذی قلبن، در کتاب تذکره مرحوم نعلامه چنین فرموده، لو زن ذی قلبن اگر گمان به ذی قلبن داشته باشن، عصا لو اخره اگر به تأخیر انداخت نمازشو معصیت کرده، اما با این قید ان استمر زن، اگر زنش مستمر باشه یعنی درست باشه، یعنی بعدم بفهمه که بله همینجور بوده واقعا. و ان کشف خلافو، اگر کشف خلاف بشه بعدش بفهمه نیم ساعت وقت باقیه، فلوش و عدم الاسیان، اون چی که متجه اینه که معصیت نکرده، یعنی آدم متجری عقاب نداره. انتها کلام مرحوم علامه، می‌فرمایند و نزدیک شمرده است عدم عصیان را سید و مشایخنا، استاد اساتید ما در کتاب مفاتیح الاصول، کتاب مفاتیح الاصول مال مرحوم سید مجاهد طباطبایی پسر صاحب ریاض المسائل، که کتاب فقهی دقیق در شرح مختصر النافع هستش، در نقل اقوال اصولیین کتاب مفاتیح الاصول بی بدیل خلاصه، یعنی بی نظیر هستش، دقیقا تا زمان خودش اقوال، یکی از نکات مزیت این کتاب اینه که دقیقا نقل اقوال کرده، یعنی برای یک انسان محقق که یک قول مجهولی رو در یک کتاب میبینه میخواد به دست بیاره یک قول مالکیه، دلیل واقعیش چی بوده، آیا واقعا مثلا تو کتاب رسائل میبینه این قول نسبت داده شده به بعضی، دلیل آوردن اجماع. خب انسان محقق میخواد بفهمه واقعا دلیلشون همینه، بیانشون همینه، اشکال شیخ بود، دلیل وارده یا نه، میتونه به کتاب مفاتیح اصول مراجعه کنه، اونجا معمولا نقل اقوال و متذکر شده قول مالکیه مالکیه، دقیقا از اونجا مدرک رو پیدا کنه، بره اون کتاب مراجعه کنه و خلاصه ببینه دقیقا قول و حد کنم دلیل و اینها رو بررسی کنه. مزیت کتاب مفاتیح الاصول اینه که اصول قدیم رو به این شکل بیان کرد. و کذا مثال دوم، و کذا لا خلاف بینهم ظاهرن، ظاهرن اختلافی بین علما نیست، فی ان سلوک طریق المزنون الخطر، در این که رفتن به راه و سفری که مزنون الخطره و یا مقطوع الخطره این معصیت حساب میشه، یجب اتمام الصلاة فی، باید نماز رو در اینجا تمام بخونه، ولو بعد انکشاف عدم ضرر فی، ولو بعد از این که کشف بشه عدم ضرر در این مورد، ولو بعدن بفهمه که این سفرش سفر خطری و ضرری هم نبوده، هم معصیت کرده هم نماز رو باید تمام بخونه. خب اینجا پس معلوم میشه آدم متجری عقاب داره. فتعمل، تا حالا در کتاب اصول فقه و اینا ما به فتعمل برخورد نکردیم، از اینجا تو رسائل و تو کفایه و اینها فتعمل بخوریم. فتعمل رو معمولا علما در جایی میگن، موردی هستش این مورد رو ذکر میکنن، ولی این مورد رو خوب قبول ندارن، خلاصه یه اشکالی هم تو این مورد به نظرشون میرسه، میگن فتعمل. هر جا تو این کتابای قدیمی معمولا فتعمل ذکر شده، یعنی اون مطلبی که در کنارش هست قبل از او هست، خلاصه یه مقدار اشکال داره. حالا اینجا ایشون فرمودن فتعمل. یکی از محشین قدیمی رسائل صاحب ایزاه ایشون می نویسه که خیلی آدم محققی در نسخه های رسائل معمولا قول ایشون معتبره، ایشون می نویسه که در بسیاری از نسخه های قدیمی رسائل فتعمل نیستش. به ایزاه مراجعه بکنید، چون می فرماید در اینجا در بسیاری از نسخه های قدیمی و دقیق رسائل فتعمل نیستش. خب یکی یک نظر رسی فتعمل اینجا جاش نیست. یه نظرم اینه که فتعمل هست. خب حال چیه؟ چه عنایتیست اینجا؟ می فرماید عنایت اینه که کلن اینجا بحث ما در رابطه با قطع طریقیه، و الا قطع موضوعی 100% مخالفتش عقاب داره، چون جزء موضوعه، هر جور باشه، متجری باشه، آسی باشه، قطع موضوعی مخالفتش عقاب داره، چون جزء موضوعه. و من اینجا موضوع شارع قطع به اضافه این مسئله، من این موضوع رو که انجام ندم، مقطوع الخمر رو که من بیاشامم، به حکم شارع ضرر دادم، چون خود شارع قطع رو جزء موضوع آورده، این حکم دایر مدار قطعه. حالا چه این قطع شما درست در بیاد چه درست در نیاد، اینجا شارع قطع رو ملاج قرار داده، چه درست در بیاد قطعه چه قطعه درست در نیاد، اونجا عقاب داره متجری و عاصی. بحث در قطع طریقیه که آیا متجری قطع طریقی عقاب داره یا نه، و این مثال دوم میشه از باب قطع موضوعی نه قطع طریقی، یعنی شارع مقدس قطع رو در سفر دخالت داده یا زن رو دخالت داده، هر دو دخیلن جزء موضوعن. شارع فرموده سفر مقطوع الخطر و مزنون الخطر معصیته، پس جزء موضوع حساب میشه. وقتی جزء موضوع حساب شد تو مخالفت کردی 100% عقاب داری، اینجا جای بحث نیست، بحث در قطع طریقی. خیلی خوب، این یک دلیل، و دو تا دلیل دیگه در این زمینه هست که خود حرف داره خیلی انشاءالله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.